سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. بس امشبمون ادامه صحبت جلسه قبل تحت عنوان ارتباط با جنس مخالف و این دفعه ویژه متأهلینه. شکل صحبتی که میکنیم و نوع مباحثی که مطرح میشه در حقیقت اون شکل ارتباطیه که تعریف نشده است، اگر نه اینکه یه ارتباط در حد ضرورت و درست و معقولی که گیری نداره. اونجایی که ارتباط فراتر از ضرورت میره، فراتر از شکل نرمال خودش میره، اونجاست که قابل بحثه. حالا اون رو از کم تا زیاد بگیرید، یعنی شکل غلط و خطاشو از کم تا زیاد بگیرید. از اینکه یه نفر بی خود و بی جهت توی گروهی، توی عرض به خدمتتون که شبکه اجتماعی فضای مجازی داره با جنس مکمل خودش مخالف خودش حرف میزنه، ارتباط برقرار میکنه، گاهی پیام ها گرمتر میشه، صمیمانه تر میشه، گاهی در حال عرض به خدمت که به بهانه درد دل و مشورت و اینها ارتباط گرم و صمیمی و نادرستی برقرار میشه، تا اینکه یواش یواش این ارتباط بیشتر میشه، علیرغم اینکه این خانم، این آقا متأهله، با اون شخص ارتباطش رو بیشتر میکنه، گاهی در حد عرض به خدمتون که رابطه هایی که منجر به عرض به خدمتون که جریان های دیگه میشه، من دیگه بیشتر بازش نمی کنم. از صرف تا صد اون رابطه غلطه من در نظر هست. در سه تا عنوان صحبتم رو خدمتون تقدیم میکنم. اول آسیب ها، بعد علت ها، بعد راهکار ها. آسیب ها و علت ها و راهکاری که در حقیقت پیشگیری های ماست. این ارتباط غلط، این ارتباط با جنس مخالف برای این خانمی که متأهله، برای این آقایی که متأهله، برای کسی که تعریف نشده است، یعنی به قول خودمون جز محارم او نیست، این گیرایی داره و آسیبهایی داره. فرقی نمی کنه. این آدم اگرچه شوهر خواهر شماست، اگرچه خانم برادر شماست، اگرچه یکی از اعضای فامیل و نزدیک شماست، ولی باز از محارم شما نیست. گاهی این شکل رابطه، این اندازه از گرمی و صمیمیت مشکل سازه. آسیب هاشو تو شش نکته میگم. اول از همه سرد شدن نسبت به همسر. خیلی طبیعیه دیگه، وقتی که این آقا با اون خانم تو محل کارش یا هر جای دیگه ارتباط میگیره و این ارتباط کمی ارتباط عاطفی تر میشه و منوس میشه، بخواد یا نخواد، تصمیم بگیری یا نگیره، نسبت به همسرش دلسرد میشه. بس خانوم آغاز فرق نمی کنه، هر کدوم از این رابطه بگیرن نسبت به دلسرد میشه. بعضی وقتا هستش که بعضیا با همسرشون دعوایی دارن، ناراحتی دارن، دعوایی دارن، اونجا میره متاسفانه از سر غفلت و ناآگاهی میره با یه نفر ارتباطی میگیره. از وقتی که با او ارتباط برقرار میکنه اتفاقا کار وخیمتر میشه، به خاطر که یواش یواش به او یه مقدار دل میبنده، تو ذهنش هم مقایسه میکنه، دیگه همسر خودش قبل از اون که یه مقدار مشکل داشت بیشتر میشه مشکلاتشون و به ذهنش میاد که اصلا من دیگه نمیتونم با این آدم زندگی کنم. دومی که استرس و مشاجرات خانوادگی، تا وقتی که خبر نداره طرفش، همسرش خبر نداره، خب میخواد پنهون کنه و معلوم نکنه که کی به کیه چی به چیه، و همین پنهون کردنش یه استرسیه، نبادا لو بره، نکنه این بفهمه، نکنه او بفهمه، نکنه خانواده همسرم متوجه بشه، نکنه. بعدش هم که خبردار میشه اون طرف مقابل، شروع میشه دعواهای خانوادگی و مشاجره ها و جر و بحث ها، و دیگه خودتون بهتر از من میدونید. میخوام این آسیب ها رو که آدم میبینه بعد ببینه آیا واقعا ارزشش رو داره. و سوم فروپاشی، و سوم بخشید ظلم و آسیب خانوادگی، آسیب عاطفی به هر حال مصداق ظلمه. خداوند به من یه همسری داده، من همسر رو انتخاب کردم، داری با هم زندگی میکنیم. هر کسی هم کامل نیست، هیچ کس کامل نیست، هر کسی یه قوت و ضعفایی دارد. حالا من به خاطر اینکه حالا این یک ضعف‌های اخلاقی رفتاری دارم، برم با یه کسی دیگه گرم بگیرم، این عین ظلمه. اینه که ظلم که شاه خودم نداره. بعضی میگن که آدم ظلم نکنیم، ظلم نکنیم، چیکار بکنیم؟ خب این ظلم دیگه، که یه نفر که به من تکیه کرده، امید بسته، یه نفر که من عرض به خدمتون که اللحاظ عاطفی وابسته شده، بعد من بیام با یک کس دیگه ارتباطی، این عین ظلمه و یک آسیبیه که به اون شریک زندگی وارد کردم. و چهارم، فروپاشی زندگی. من کم میشستم زندگی هایی که به خاطر این ارتباط ها و این خیانت ها و این قصه ها از هم پاشیده شده، کم میشناسیم. حالا طلاق، یا در حال طلاقن یا طلاق گرفتن یا در صدای طلاقن. من نمیخوام بگم این درست یا غلطه، نمیخوام طلاق رو تایید کنم، نمیخوام بگم تو این شرایط باید طلاق گرفت، ولی میخوام بگم بالاخره این آسیبه هست، این آسیبه رو ما داریم میبینیم الان. و نکته پنجم، تأثیری که رو بچه ها میذاره. حالا فکر کنید که این خانواده دو تا بچه هم داره، سه تا بچه هم داره، این بچه ها که این قضیه رو میبینن، یعنی چه احساسی نسبت پدر داشتن، چه گمانی نسبت مادر داشتن، وقتی خطای مادر خطای پدر رو متوجه میشن و این مشاجرات بعدش رو کار به تهدیدها و طلاق ها میکشه، چه آسیب عاطفی و روانی بچه ها میبینند. و اینم یه ظلم دیگه است. فقط یه مقدار وجدان میخواد. خیلی نمیخوام الان اسلامی خدایی دینی حرف بزنم، انسانی، وجدان، انسانیت، وجدان داشته باشم. همین، یک نفر امید به من بسته، دل به من داده، تکیه به من کرده، من مأمنشم، پناهگاهشم، زن و مرد فرقی نمی کنه. و این که حالا بیاد با کسی دیگه ارتباطی جوری، این مصداق ظلمه به همسرم، به بچه‌ام، به زندگیم. و از همه اینا بالاتر، از همه اینا مهمتر، ناسپاسی و عقوبت. بالاخره عقوبت داره این کار. خدا به انسان این نعمتی رو بده، من به جایی که قدر این نعمت رو بدونم، شکر این نعمت رو بگم، استفاده درست، برخورد درست با نعمت بکنم، بعد برم خیانت بکنم، این قطعا مصداق ناسپاسیه. و ما داریم تو احادیث ما هست دیگه که زودترین چیزی که آدم چوبشو میخوره چوب ناسپاسیه، کفران نعمت زود با آدم نتیجهش معلوم میشه. ممکنه اون آدم اون چهار روزی که یه ارتباطی گرفته و داره به جای خوش میگذره، به حسب ظاهر حواسش به این عقوبت هایی که حتمی و قطعیه نباشد. بالاخره این رنجش و آزردگی خاطری که این همسر براش ایجاد میشه، موج منفی به عالم ساطع میکنه که یه روزی یه جوری یه جایی بر میگرده و دامن منو میگیره. اما علت ها چیه؟ این که چرا این رابطه ها ایجاد میشه، نگه این را متعهل نیستن، نگه به همدیگه تعهدی ندادن، نگه با همدیگه دست دوستی و ارتباط و زندگی مشترک ندادند، پس چرا اصلا بعد اینها پیش بیاد؟ چرا این اتفاقا بعد رخ بده؟ چرا با این گزارش ها رو بعد بشنویم؟ اینا بخشیش به خود آدمه بستگی داره، بخشیش به همسر بستگی داره، بخشیش به اجتماع بستگی داره. یعنی از یک جا نیست بگیم آقا هر کی از این کارا کرد ذاتش خراب بوده، هر کی از این کارا کرد همسرش بدی کرده، هر کسی از این کارا کرد جامعه خرابه. نه، اینا یه کلونیه، یه مجموعه ایه. حالا ممکنه هر کدوم از اینا یه سهمی داشته باشه در اینکه این آقا این خانم خطایی بکند. از علت ها اول علت های درونی شو بگیم. دو تا علت درونی شخصی داره. علت اول ضعف ایمان است. این که اومد به امام مصطفی علیه السلام عرض کرد که من میخوام دخترمو شوهر بدم، به کی بدم؟ حضرت فرمودن به کسی بده که از خدا بترسه. چون یا تو زندگی همسرتو دوست خواهد داشته نخواهد داشت؟ اگه دوستش داشته باشه که اون گرامی میداره، اگر نداشته باشه دست کم بهش ظلم نمی کنه، دست کم ظلمش نمی کنه. پس این معلومه مصداق بی ایمانیه. واضح باشید فریب اینجوری نخوری ها. یعنی بعضی از آقایون خودشونو گول میزنن، خودشونو فریب میدن که من میخوام یه بیپناه یا سرپرستی کنم، پناه بدم، من فلانم، من بسارم، من نمیخوام داستانهای اونجوری خیلی بازش بکنم. فقط قطعا اینا فریب خود ای شیطانه که میخواد زندگی منو داغون بکنه. این خوبه که آدم جای دیگر رو آباد کنه، به کسی دیگه کمک کنه، به کسی دیگه محبت کنه، اما نه به قیمت اینکه زندگی خودمو به هم بپاشونم، من قلب کسی رو آزرده خاطر کنم، یه زندگی رو داغون کنم که میخوام یه کسی دیگه رو بهش محبت کنم، سرپرستی کنم، که نیازهای اونو برطرف کنم. امشب نمیخوام خدای دینی فکر کنید، فقط وجدانی با من گوش بدید. فقط دومین علت هم کودک محوریه. کودک چی لذت هاست؟ احساساته. اینی که شما میگید هوس بازی، تنوع طلبی های مهار نشده، طرف بالغش نیست، دلم میخواد، دوست دارم، عشقمه، میخوام حال کنم. اینه که گفته میشه آقا در ازدواج باید یک بلوغ جسمی و یک بلوغ عقلی رخ بده. یعنی ما یکی از ملاک‌های ازدواج که خیلی مهمه تو سیدیامون هم میگیم اینه که بعد ببینیم آیا طرف چقدر بالغه، چقدر عاقله. عاقل بودن به این نیست که تو کسب و کارش خیلی حساب کتاب دارد، این که در زندگیش بالغش تصمیم میگیره، نه کودکش. عمده آدمای هوسباز تنوع طلب عرض به خدمت اینا کودکشون فعال است. حتی گاهی اوقات والد درون بهش نهیب میزنه که این کار غلط نکن، گاهی بالغش میگه بابا این آسیب هاشه، این جوری درست نیست، ولی نهایتا کودکش. اما یه علتهای خانوادگی هم دارد، ولی یه وقتایی هم واقعا کوتاهی ها و خطاهای رفتاری همسره که باعث این ماجراها میشه. گاهی یک رفتارهایی توی خانواده است که باعث این ماجراها میشه. از اول این آقا بد نیست، این خانم بد نیست. اما علتهای خانوادگی چیه؟ یک بیتوجهی به نیازهای همسر. هر انسانی دو نیاز عاطفی و غریزی دارد که در مورد خانم ها نیاز عاطفی غلبه داره بر نیاز غریزی، در آقایون نیاز غریزی غلبه داره بر نیاز عاطفی، ولی هر دو نیاز برای هر دو جمع هست، زن و مرد. حالا اگر طرف مقابل تأمین کننده خوبی برای نیازهای عاطفی و غریزی طرف مقابل نباشد، این زمینه سازی میکنه. پس من نباید به خودم زمینه رو فراهم کنم. گاهی این آقا مهرورزی بلد نیست، والد حامی بودن رو نمیدونه، نوازش نمیدونه، ابراز محبت بلد نیست. خب این یه آدم مریضی رو تو خیابون تحریک میکنه که به این خانوم یه اظهار محبتی بکنه و این خانوم حواسش پرت بشه. گاهی خانوم رفتارش رفتاری نیست که نوازنده باشه. خب معلومه که اون آقا که دنبال نوازش میگرده، هم کودک آسیب دیده دارد، همه. خب دنبال والد حامی در خیابون میگرده، کافی یک نفر بهش نگاه خوبی کنه و اظهار محبتی بکنه تا پاش بلغزه. نمیخوام توجیه کنم، اشتباه نکنید، این توجیه نیست که آقا چون تو خانمت خوب نبود، آقا این شوهرت خوب نبود، پس تو مجازی که بری چیکار کنی چیکار کنی. نه، اینو دارم میگم که مراقب باشیم، یعنی یک بخشی هم سهم خودمون بدونیم، نگیم تو مریضی، تو فلانی، تو هوس بازی، تو بیوفایی. پس به نیازهای همسر، البته نیازها هم متفاوته. حالا ما میگیم نیاز غریزی عاطفی، یه نفر میگه که میخوای قدرت خدا رو ببینی، میخوای قدرت خدا رو ببینی، گفتم قدرت خدا رو. گفت یه خانومی که خیلی خسته است و دیگه همین افتاده و نالان و خسته و دیگه جون نداره، بهش بگو بیا بریم دکتر، بیا بریم بازار. یهو میبینی که خدا چجوری استخونهای پوسیده و عضلات فرسوده رو احیا و قوت میبخشه. این یکی از نیازهای همسر، بازار هم هست از این طرف. حالا یکی شوخی بود. دوم، بد اخلاقی و بد رفتاریه. هر اندازه بدرفتاری های من در خونه بیشتر میشه، باید نگران باشم. نق میزنم، پرتوقعم، اه میگم، ناله میکنم، فشار میارم، فضا نمیدم، نمیدونم. هر چقدر که توهین میکنم، نمیدونم، این رفتار ایجاد بشه، زمینه لغزش اون یکی رو فراهم میکند. پس سهم خودت بدون. چرا واقعا این کار کرد؟ میخوام چرا این کار رو بمند کرد؟ تو من بگو چرا این کار کرد؟ من 20 دقیقه بیام خونتون بهتون میگم چرا این کار کرد. چون رفتار جذابیت نداره. هر کسی دنبال جذابیت میگرده. جذابیت نه فقط منظورم ظاهری باشه، جذابیتی که تو اخلاق، تو رفتاره. سوم، یکیش حال ظاهری، عدم آراستگی و بیتوجهی به جذابیت‌های ظاهری. به خودش برسه. لقد در صدد باشه الله ظاهری ول کرده خودش رو. حالا نه برای شوهرم این چیزا مهم نیست، من هر شکلی بودم، هر فرمی بودم، هر کاری کردم، هر مدلی. چهار، بی احتیاطی در روابط فامیلی و دوستای خانوادگی. گاهی اوقات هم از سر بی احتیاطی این اتفاقا پیش میاد. مثلا من با کسی عرض به خدمت تو که دوستم، میگه ما خانوادگی با هم بریم بیرون، با هم بریم بچرخیم، مسافرت بریم، شما خونه ما بیاد، ما خونه هم دیگه بیایم. ولی تو این روابطی که داریم با هم دیگه ملاحظاتی نداریم. خب این که با هم دیگه گرم میشیم، صمیمی میشیم، شوخی میکنیم، میریم میای میریم میای میریم، آرام آرام به همین سادگی، گاهی مهر این به مهر اون نشست، به دل اون نشست، مهر این به دل اون نشست، همین آرام آرام زمینه یه کمی با او ارتباط بگیره، خیلی این تا چه ساده ای ولی پیش اومده. این نه اینکه معاشرت نداشته باشیم، ارتباط با کسی نداشته باشیم، بریم توی اتاق خودمون حبس کنیم، ولی بی احتیاطی نکنیم، اندازه نگه داریم، مراقبت کنیم، گاهی با دست خودمون. پنجمم فضاهای مجازیه، بس ماهواره و شبکه‌های اجتماعی و این داستانهایی که هست که یک شبی مفصل در موردش صحبت کردیم دیگه. اینجا خود کنترلی میخواد، اینجا زمینه لغزشه، اینجا زمینه خطاست. هیچ کسی نگه من حواسم هست، من ایمانم قویه، من نه هدفم چیز دیگه، من نه، این حرفا نیست. هیچ کسی حق نداره اینجا احساس کنه که من لحاظ تقوا، اخلاق، ایمان، انسانیت، وجدان به یک مرحله رسیدم، نه این خبرها نیست. یوسف هم باشی باید فرار کنی، باید در بری. این هم علتهای خانوادگی. اما سه تا علت اجتماعی هم داره این قضیه، یعنی یه بخشش هم به اجتماع ما مرتبط است. حضور و ارتباط های غیر ضروری خیلی شلوغ بلوغه. ها قدیما اینطوری نبود، برای ضرورت بیرون. حالا تو خیابون این چقدر خانم تو خیاب زیاد، تو خیابون ها چکار میکنه اینا؟ حالا باز یکی نگه آه اورایی میگه خانما بشینم خونه منگنه بشن به بشقا بشون، نه من نگفتم همین حرفی ها. ضرورت این که بریم دور بزنیم، بریم راه بریم، بریم مغازه رو ببینیم، این که حضور زیادیه. دوم، عدم رعایت پوشش مناسب. قبول کنیم اینو، قبول کنیم. این البته بیشتر روی سخن با خانم هست. خب خودتون احساس میکنید دیگه، یعنی این آقایی که میره بیرون همسر شماست، متأهله، خب هم که دیگه پیامبر نیستن که. این فضای شلوغ پلوغ و این عدم رعایت یک سری ظواهری به اینا دامن میزنه. و یکی هم همونجور که شبای قبل یادم گفتم، انتخاب مشاغل خطرناک. این شغلایی که اساساً دعوت کننده است به ارتباط با جنس مخالف، شغلی که اساساً مخاطبم جنس مخالفه، این دیگه اوج بی احتیاطیه. اما پیشگیری چیکار باید بکنیم که این اتفاقا نیفته تو زندگی ما؟ این روی سخن با همه است، چه کسی که لغزیده، چه کسی که ممکنه بلغزه، چه کسی که خیلی وقته که سر خورده زمین، هر کسی هم که الان ماه خوب است. اول اینکه بنیه معنوی تقویت بشه. اگر ضعف ایمان باعث این خطا است در اولین علت درونی و شخصی، پس من هر چی میتونم. اینکه استادم میگفتن که آقا خودتون به یه جلسه معنوی و خوب هفته یک بار در معرض تذکر قرار بدید، برای همینه ما نیاز به شارژ داریم. اگه من خودم ول کنم و بعد از اینکه الان ایام تموم شد برم واسه خودم و تو جامعه و بگردم و اینا، آرام آرام در معرض تذکر حرف خوبی هم که نیستم، شارژم نمیشم، خب خیلی خیلی در معرض خطر قرار میگیرم. دوم مراقبت در نگاه. همه چی از نگاه شروع میشه، همه چی. فعلا این که عکس پروفایل این خانم رو نگاه میکنه، چیکار به پروفایلش داری؟ حالا تو یه گروهی هست، یه خانومی هم هست، حالا بینه اینم عکسش چیه، و چهار تا عکس هم عکس پشت بردش چیه. حالا همیشه اول به ورودی قلب، چشم و گوشه، یه چیزی رو میبینه، این تصویر ذهن عینی میشه تصویر ذهنی، تصویر ذهنی میشه فکر، فکر میشه انرژی، انرژی میشه کشش جاذبه. نگاهت رو باید کنترل کنی تا بتونی فکرت رو کنترل کنی، و فکرت رو بخوای کنترل کنی، همه چی از ورودی ها شروع میشه. پس اونجایی که دلت میخواد، کودکت میگه بذار نگاه کنم، کودک میگه بذار ببینم، اثر کنجکاوی، کنجکاوی مال کودک دیگه، لذت مال کودک ها. کودک میگه بذار این فیلم رو ببینم، بذار این صحنه رو ببینم، بذار اینو تماشا کنم، بذار این که رد میشه نگاه کنم، بذار این که به تو مغازه میگه بیشتر نگاه کنم. همین کفایت میکنه، این چشم دوختنه، این نگاه کردنه. سوم، دقت در معاشرت ها. این هم نکته بسیار مهمیه. با آدم های نشست و برخواست نکنید که خودشون آلودند. این آدم ها رو آلوده میکنن، چون میان با آب و تاب حرف میزنند. اصلا یه آقا میره تو محل کارش، بعد اون چهار تا رفقاش هر کدوم 11 تا دارند. توضیح ندم. بعد میگه تو با کی هستی؟ مشکی. تو با این احساس میکنه کم آورده، عقب مونده، همه دارن اشغال میکنن، ما موندیم اینجا. جدی این آدم تحریک میکنند، میان با آب و تاب یه حرفایی میزنن، گزارش هم عملا گزارش های غلطیه. تو مدرسه هم همینطور بود، تو دانشگاه هم همینطور بود. یه دختری میگه من دوست پسر دارم، و با آب و تاب و زیبایی و جذابیت حرفی زد، بقیه دخترها رو تحریک میکرد که ما هم بریم واسه خودمون یکی پیدا کنیم. تو پسرها هم همینطور. خانم مراقب باشید، با کسی که آلودگی داره راه نرید، قطعا دامن شما رو میگیره، حساسیتتون کم میشه، آرام آرام یک سری روابط براتون کم اهمیت میشه. یید ابی نداره، در این حدش ابی نداره، حالا مشکلی نیست، ما میخوایم صحبت کنیم، نگه چی میخوایم بگیم، نگه چطوره. و چهار، ارتباط در حد ضرورت. اونجاهایی هم که دیگه ارتباط لازمه، فامیلیم، همکاریم، بالاخره یک کسانی هستن اجتناب ناپذیر، جنس مخالف در فضای زندگی و کارو، ارتباط به حد ضرورت، حدی که معقوله. خودت میبینی اینجا دیگه، ببینی خود کنترلی میخواد، یعنی خودم با خودم بگم راستی برای چی اینو گفتی، راستی برای چی این حرفو زدی، راستی این لازم بود، راستی این ضرورت بود، راستی راستی راستی. هی خودتو باید ارزیابی کنی، شب به شب خودتو محاسبه کنی. پنجم، مدیریت فکره. اینو تو قطع رابطه هم دیشب عرض کردم برای مجردین محترم، این برای آقایون و خانمای متأهل هم هست. یعنی خیلی طبیعیه دیگه، خصوصا وقتی من با همسرم مشکل دارم، به عنوان آقا یا خانم، وقتی با همسرم مشکل دارم، یکمی بالاخره جر و بحث داریم، ناراحتی داریم، اخلاقامون به هم نمیخوره گاهی اوقات، بعد این زمینه مقایسه رو تو ذهن من زیاد میکنه. مقایسه ای که اون چقدر اخلاقش خوبه، اون چقدر زیباتره، اون چقدر باحالتره، اون چقدر خوب گفت، اون چقدر قشنگتره. وقتی فکرت مشغول شد، آرام آرام کشش ایجاد میشه. این فکر رو نباید بذاری پرورش پیدا کنه. خطورش دست من نیست، عرض کردم، پرشش دست من نیست، پرورشش دست منه. تا آدم فکرش رو کنترل نکنه، رفتارش رو کنترل نمیتونه بکنه. همه چی از فکر پیش میاد. فکر آدمی، فکر خطایی، فکر آلودگی، فکر ارتباطی به ذهن دومد، مراقبت کن، کنترل کن، مدیریت کن، حواستو برد کن. حالا بذارید اینو کنار، کسی که تعمدن آگاهانه نشسته به یکی دیگه فکر میکنه، حتی ابتدا ممکنه به این شکل رو بشه که خوش به حال اون آقای چه خانم خوبی داره، خوش به حال اون خانم چه شوهر خوبی داره، جدن و چقدر جالبه، چقدر جذابه، چقدر مهربونه. همینو که پرورش میدی آرام آرام میبینی احساس خوبی نسبت به اون آدم داری. این احساس کشش ایجاد میکنه، بعدن تو ارتباط بعدی دوست داری باشی یه جمله بیشتر حرف بزنی، تو ارتباط بعدی دوست دوباره بهونه میگردی یه مکالمه دیگه باش داشته باشی. خیلی ساده است، حرفای خیلی عجیب غریبی هم نیست، همه ما تجربهشو کردیم. و ششم اشتغاله. بعد خودتو مشغول نگه داری. بیکاری آفت. شیطان با آدمای بیکار خیلی بر میره. اوقات فراغت تو زیاد نذار باشه. از این کار به اون کار، از این کار به اون کار، از این کار به اون کار. کار فکری، کار جسمی، کار نمیدونم هر چی. الان کاری ندارم، خود چیکار کنم؟ برم حال خاله بپرسم، برم سری به فلانی بزنم. الان چیکار کنم؟ برم یه کتابی بخونم. الان چیکار کنم؟ برم اونو تعمیر کنم، درستش کنم. برم یکی رو بیارم این کولر رو نگاه بکنم. چه الان چیکار کنم؟ برم ظرفا رو بشورم. الان یه کاری که ذهنت مشغول کنه ترجیحاً. اگه بشینی همیشه تو خونه به در دیوار نگاه کنی، بشینی تو محل کارت، خودت مشغول، چون همه مغازه‌دارا که یه تیکه مشغول نیستن. الان دو ساعته که مشتری نداره، نشسته، بعد شروع میکنه فکر و خیالایی. برای اوقات فراغت تو محل کارت هم باز یک مشغولیتی برای خودت درست کنی که ذهنتو مشغول کنه. اول از همه. و هفتمین و آخرین مورد، بستن زمینه‌های لغزش. زمینه‌های لغزش تو من چیه؟ یکی بین ماهواره است. آقا جمعش کنم. زمینه لغزش من چیه؟ آقا این تلگرامه. من کیف کردم یه آقایی که خیلی هم روابط اجتماعی فراوان داره، خیلی هم کارا و فعالیت‌های فلان داره، شاید صد برابر از من کانال تلگرام داشتم براش لازمه. من باهاش صحبت می‌کردم، گفتم که خب تلگرام شما که مثلا ندارم. گفتم جدا تو موبایل تلگرام نداری؟ گفت نه ندارم. گفتم خب بهت نگفتم؟ که خیلی اصرار کردم ولی نخواستم داشته باشم. کیف میکنه آدم همچی آدم هایی رو میبینه، اینقدر با اراده، اینقدر مصمم، اینقدر عامل، اینقدر مواظب از وقتشون، از عمرشون، از زمینه های لغزششون. بعد یک کسی که اصلا همچی کاره، اون آدم برایش صد بار نیاز بود ولی میگه آقا این وقت ها میگیره، این چیکار میکنه، چیکار؟ نه نمیخواد. بعد یک کسی که حالا هیچ کاری هم نداره، در 12 داد همه جا هست، تو اینستاگرام هست، فیسبوک هست، تانگو هست، وایبر هست، واتساپ هست، همه جا هست. زمینه لغزش خودتو پیدا کن. گاهی زمینه لغزش شغلت، شغلت عوض کن، برنامه‌ریزی کن، بگو من تشش ماه آینده میخوام شغلم عوض کنم. زمینه لغزش ارتباطه، یه دوست همجنس خودته، متو دوست خوبی نیست، با اینکه راه میری هوایی میشی. برای هواگیری کردن باید رابطه تو با این آدم کم کنی، بعد از یادم فاصله بگیری. و زمینه های لغزش باید برداشته بشه. مجموع اینها، یک جمله بگم و عرضم تمام. قدر زندگی هامون، قدر همسرمون، هر چند طرف مقابلمون عیبایی داره، ایرادایی داره، اما این انصاف نیست که من دم چون تو ایراد داری من رفتم اون طرفی، چون تو ایراد داری من چیکار کردم. انصاف نیست. انصاف نیست که آدم با همسرش داره زندگی میکنه، تو موقعی که از لحاظ مالی ضعیفه، تازه اول زندگیه، یه دغدغه‌هایی حواسش به زندگیش و با همسرش و فلان، همچی که یه کمی حالا به دهیار رو داده، همچی که یه ذره حالا اوضاع مالیش بهتر شده، همچی که یه ذره حالا بعد یواش یواش این اوج بی‌انصافیه. بازم تکرار میکنم، اینا اصلا چه خدا رو قبول داشته باشی چه نداشته باشی، اینا قاعده است. ببین آدم نامسلمون کافر از این ساختمون بیاد جلو میفته زمین و آسیب میبینه، مسلمون هم همینطور. جاذبه کار خوش میکنه، به مسلمون بودن و مؤمن بودن و کافر بودن ربطی ندارد. ناسپاسی عقوبت دارد، عقوبتش هم زمینگیر میکنه آدمو. الانو پس نگاه نکنیم، قدر همدیگر رو بدونیم، قدر زندگیمونو بدونیم، تلاش کنیم که زندگیمونو بهتر کنیم، اون اشتباه ها رو درست تر کنیم، تحملامونو بالاتر بریم و از این حرف ها. فردا انشالله من در مورد ارتباط با مشتری صحبت میکنم. بعضی ها الان ممکنه بگن که خب من که کار نمی کنم، مغازه ندارم، مشتری ندارم، به من ربطی نداره قضیه، ولی موضوع رو یه طوری مطرح میکنم که به درد همه میخوره. بس اون بس هم انشالله خدمتتون باشه. تشکر.
با سپاس از همراهیتان، شما می توانید برای تهیه CD کامل این مجموعه پس از ماه مبارک رمضان از طریق سایت www.hurai.com و یا تماس با شماره تلفن 051-3766-3656 اقدام نمایید. مؤسسه فرهنگی راه